صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، به درگاه تو که خدای عادل و قدوس و بسیار مهربان و کثیرالاحسان هستی آمده ایم تا از تو تمنا کنیم ما را در رحمانیت خود نگاه بدار و از کثرت رحمت خیش بر ما ترحم نموده گناهان و خطایا و ضعف‌های ما را ببخش. پروردگارا، خود را به تو و اراده تو تسلیم می کنیم و از تو استدعا داریم که زندگی ما را در دست های پرقدرت خود نگاه داشته و ما را تقویت کن تا گفتار ما، اعمال ما، پند و کردارمون، حرکاتمون، همه و همه باعث خوشنودی و رضایت تو بگردد و در اراده تو عمر خود را به سر بیاوریم. شکرت می کنیم ای خداوند که تو عدل و انصاف را به جا آورده برگز اجازه نخواهی داد که داد مظلومان و بیوه زنان و ضعیفان و یتیمان بی جواب باشد. بار الها، به درگاه تو قلب‌های خود را می‌گشاییم تا اکنون که کلامت را می‌شنویم و آن را مطالعه می‌کنیم از تو و گفتارت فیض برده و صدای ملکوتی تو را در قلب خود پذیرا باشیم. این دعا را به نام مقدس مسیح زنده و جلال یافته که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول بگشایید تا از فصل 16 هم گفتار آسمانی را مطالعه کرده و اجازه بدهیم همانطور که خدا یکتا در گذشته به وسیله این کلام با دیگران صحبت فرموده، در این ساعت نیز با ما صحبت کنه و با شنیدن کلام مقدس و حیات بخش او و اطاعت از اوامرش خود را برای ساکن شدن در ملکوت خدا و زندگی جاودانه آماده بگردانیم، زیرا خود خداوند وعده داده است که اگر با ایمان به درگاهش بیاییم و از کلامش اطاعت کنیم، گناهان ما را بخشیده و ما را به حضور خود دعوت می کند. در فصل چهارم از این کتاب در آیه اول و دوم می خوانیم که حضرت یوحنا در رویا شاهد گشودن دروازه‌ای در آسمان می شود. آنگاه آواز مسیح مقدس که در حضور خدا یکتاست می شنود که می گوید: ای یوحنا، به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو نشان دهم. و بعد یوحنا میگوید: فلفور در روح شدم. او در روح خود را در ملکوت خدای قادر توانا میبیند و شاهد چیزهای بسیار عجیبی میشه که به صورت رمزی و استعاره‌ای و یا تشبیهی و مثالها برای ما بیان کرده. خداوند به او آنچرا که در آینده باید اتفاق بیفتد رو نشون میده و یوحنا وظیفه دارد که پیام را برای ایمانداران بنویسد. پیام او تماماً به صورت رمز و کنایه است و از فصل 16 هم 7 فرشته رو میبینه که هر کدومشون صاحب جام یا پیاله غضب خدا هستن که سمبل داوری خداونده بر دجال و بر ضد مسیح یا مردمی که تسلیم دجال شده و دجال را به جای خدا میپذیرن. ریخت شدن این جام های غضب صحبت از داوری خدا می کند و از نظر زمانی مربوط به پایان دوره مصیبت عظیم و انتهای حکومت شیطان یا دجال و نبی کاذب در این جهان می باشد. در برنامه گذشته فقط فرصت داشتیم تا در مورد 6 جام غضب که هر کدومشون کنایه از بلا و غضب آسمانی است رو با هم مطالعه کردیم و دیدیم که بر اثر ریخته شدن جام ششم رود فرات خشک می شود و 3 روح ناپاک که به شکل قورباغه بودن از دهان اژدها یا خود شیطان و آن جانور خبیث یا دجال و آن پیامبر دروغین بیرون پریدن. اینها نشانه های روح های ناپاک هستند، روح هایی که قادر به انجام معجزات هم می باشند و وظیفه این روح ها آن است که با معجزات خود تمام فرمان روایان جهان را قانع کنند که با آنها متحد شده و بر علیه قوم خدا و اسرائیل و اورشلیم وارد جنگ شوند تا در آن روز عظیم داوری خدا به ضد خدا و خداپرستان مبارزه کنند. وقتی که یوحنا این پیام را می نویسد، صدای منجی زنده خود که در حضور خداونده می شنود. عیسی مسیح به یوحنا یادآور می شه که به ایمانداران بگوید که او به زودی به جهان دوباره بر می گردد. این موضوعی است که در لابلای داوری عظیم خدا بارها به آن اشاره شده و نشون می ده که مسیح مؤمنین خود را تنها نمی گذارد تا در این عذاب عظیم گرفتار شوند. به طوری که از آیه 15 هم این طور می خوانیم. عیسی مسیح می فرماید اینک من سرزده می آیم همانطوری که یک دزد می آید و خوشا به حال کسی که برای بازگشت من آماده است و لباسش را پیش خود نگه می دارد مبادا برهنه راه رود و رسوا شود و بعد تمامی لشکرهای جهان در محلی جمع می کنند که به زبان عبری آن را هار مجدون یعنی کوه مجدو می گویند. شاید تعجب کنید که چرا مسیح از این اصطلاح به کار برده تا در مورد آمدن ثانوی خودش صحبت کنه و یا اعلام نماید. عرض کنم لباس اشاره به ردایی است که نگهبانان قدیم بر خود داشتند. اگر نگهبانی می‌خوابید، وقتی که رئیس کشیکچیان می‌آمد و می‌دید که نگهبانی خوابه، ردای او را برمی‌داشت و بدین وسیله به سرباز ثابت می‌شد که در هنگام نگهبانی خواب بوده، کما اینکه در کشور خودمون رسم بود که اگر سربازی در حین نگهبانی خوابه تفنگ او را برمی داشتن و بعد سرباز را شلاق می زدن و یا ردای او را در این مورد آتش می زدن و سرباز شرمنده و رسوا در جمع بود. حالا مسیح میگه وقتی این اتفاقا رو میبینید که داره به انجام میرسه، یعنی وقتی بلاهای خدا داره نازل میشه، بدونید که من هم به زودی به این جهان برمیگردم. پس بیدار باشید، یعنی آماده و هوشیار باشید. حوادث جهان رو در نظر داشته باشید که دال بر نزدیک بودن بازگشت من میکند. مبادا شما بی توجه به کلام خدا باشید و آن وقت از شرکت در جلال آسمانی محروم شوید و به اصطلاح خداپرستی رو به فردا و فرداها بیندازید. در حقیقت دعوت مسیح در اینجا اینه که بیایید در کلام مقدس خدا استوار و امین باشید، وفادار باشید و از گفتار خدا جدا نشوید. آن را مطالعه کنید و هوشیار باشید و بدانید که من به زودی می آیم. و ما در مورد مکان مجدو یا کوه مجدو که در نزدیکی های کوه هرمون بین سوریه و اسرائیل قرار دارد، باید بگم که این منطقه در طول تاریخ مرکز جنگ های بسیار بوده. از زمان بابل و آشور و هخامنشیان تا در عصر حاضر این سرزمین مرکز جنگ بوده و همچنین از نظر کشاورزی از غنی‌ترین مکان برای رشد محصولات میشه که بسیار پرباره و خاکش خیلی غنی میباشه. ولی مهمتر از همه از نظر موقعیت نظامی حائز اهمیته. از این آیه میفهمیم که اژدها یا شیطان و دجال که نوچه شیطان محسوب میشه و پیامبر کاذب موفق میشن که نیروهای بسیاری از جهان دور هم جمع کنن و به طرف کوه مجدو و یا در دره استرولون بیاین. و نظر به اینکه این قسمت مجاور شمال اسرائیل است، مفسرین میگن که این صحبت از آن جنگ عظیمی است که بر علیه قوم خدا خواهد شد. ولی بعضی ها معتقدن که این جنگ فقط کنایه می باشه و صحبت البته از داوری عظیم خدا بر بت پرستانه. در آیات بعدی مخصوصا در فصلهای 20 و 21 در مورد این جنگ و یا این جنگ مجدو صحبت بسیار شده که دوباره به آن اشاره خواهیم کرد. و ما از آیه 17 درباره جام هفتم که صحبت از خرابی های از هوا می نماید آیات رو براتون می خونم. دقت فرمایید که وقتی که صحبت از جام غضبه اشاره به اجرای داوری خداست و همونطور که خدمتتون عرض کردم داوری خدا یعنی هر چی که انسان کاشته است الان اون رو درو کنه. از آیه 17 الی 21 براتون میخونم. میفرماید و هفتمین پیاله خود را بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان قدس آسمان از تخت به در آمده گفت که تمام شد و برق ها و صداها و رعد ها حادث گردید و زلزله عظیم شد آنچنان که از حین آفرینش انسان بر زمین زلزله بین شدت و عظمت نشده بود و شهر بزرگ به سه قسم منقسم شد و بلدان امت ها خراب گردید و بابل بزرگ در حضور خدا بیاد آمد تا پیاله خمر غضب آلود خشم خود را بدو دهد و هر جزیره گریخت و کوها نایاب گشت و تگرگ بزرگ که گویا به وزن یک من بود از آسمان بر مردم بارید و مردم به سبب صدمه تگرگ خدا را کفر گفتند زیرا که صدمهش بی نهایت سخت بود. دوستان وقتی من بار اول این آیات را خواندم سعی کردم که این وقایع را در برابر چشمانم مجسم کنم و موهای بدنم راست شد و بدنم شروع به لرزیدن کرد. چرا؟ زیرا خدا میگوید فرصت توبه الان به پایان رسید، تمام شد. فرصت صبر خداوند تمام شده و ساعت انتقام و یا ساعت جزای انسانها رسیده است. این از آخرین داوری خدا بر جهان جهانیان قبل از آمدن مسیح موعود داره صحبت میکنه. اکنون ساعت انتها رسیده و قدرتی که در کلام خدا وجود دارد به طور کامل اثرات خود را بر جهان و کهکشانها آشکار میکنه. منتها کسی که قادر است در این ایام مردم را برهاند و عدالت و انصاف را برقرار نماید همان کلمه حق عیسی مسیح جلال یافته است، زیرا خود خداوند تمامی قدرت در آسمان و زمین را به او عطا کرده است. البته این مطلب را در انجیل مقدس فصل 28 می‌خوانیم و حالا می‌بینیم که خداوند با این قدرت خدایی شیطان را در بند می‌کنه. و لازم می‌دونم دوستان عزیز نه فقط شیطان بلکه می‌بینیم که شرارت‌ها و فساد و قحط‌های بسیاری که دجال و آن پیامبر کاذب یا ضد مسیح انجام دادن همه متوقف میشه و آنها نیز در داوری خدا می‌آیند. باز یادآوری می‌کنم که در این ایام خدا را شکر که مسیحیان یا کلیسای عیسی مسیح در آسمان خواهد بود و نه در زمین، زیرا قبل از ظهور دجال ایمانداران امین برای استقبال به عیسی مسیح به آسمان بالا برده شده‌اند. ولی در طول 7 سالی که دجال بر جهان حکومت میکنه و یا در دوره مصیبت عظیم بسیاری از مردم جهان با اینکه مسیحیان به آسمان عروج کردن متوجه حقیقت خدا میشوند و مسیحی میشوند، که البته قریب به اتفاق آنان به وسیله دجال و پیروانش شهید میشوند. بعضی از مفسرین معتقدند که مقصود از شهر بزرگ همان شهر بابله، اما از متن پیام اینطور آشکاره که در اینجا اشاره به شهر مقدس اورشلیم که پایتخت جهان محسوب خواهد شد میباشه که به 3 قسمت تقسیم میشود. و البته باید یادآوری بشم بابلی که در اینجا ذکر شده معنیش و یا کنایه از دنیا میکنه، نه شهر بابل، زیرا حتی در زمان عیسی مسیح این شهر متروک شده بود. میفرماید بدین ترتیب خدا عدالت مطلق را اجرا نموده و پاداش هر گناهی را به مردم عطا کرده. بر اثر این داوری جهان متبدل و منقلب میشه، اساس کوها به لرزش در میاد و تغییرات عظیمی در جغرافیای جهان به وجود خواهد آمد. این آخرین جام غضب خدا بر جهان است. اما هنوز اتفاقات دیگری که بر اثر داوری خدا پیش خواهد آمد در فصل‌های دیگر این کتاب برای ما بیان شده است. برای نمونه در فصل 17 هم به دو موضوع، یکی رویای فاحشه معروف دنیا و شهر رویا اشاره میکنه و سپس از فصل 18 هم درباره نابودی نهایی بابل سخن میرانه. این آیات همه کنایه‌ای هستند و صحبت از چیزهای دیگری میکنن که بایستی معانی آن را در لابلای بقیه آیات تورات و انجیل یافت و به ماهیت آن پی برد. و ما در مورد مطالب فصل 17 و 18 از کتاب مکاشفه یوحنا چند نکته را قبل از مطالعه بایستی در مد نظر داشته باشیم تا بهتر بتونیم مطالب را درک کنیم. عرض کنم در این دو فصل ما با دو داوری بابل روبرو هستیم و یا در حقیقت ما را با دو بابل معرفی میکنه که هر کدومشون سمبل خاصی هستند و همونطوری که عرض کردم مقصود از شهر بابل خرابه هایی که در عراق امروزی به اسم بابل هست نمی باشه، بلکه بابل سمبل خوشگذرانی ها و لذت های جسمانی و هوسرانی ها و انواع شرارت ها می باشن و این کتاب دائما از بابل به عنوان سمبل دنیا به کار برده و یا کنایه از بابل همان دنیا می باشد. اکثر مفسرین بابل اول را به افرادی که در ایام مصیبت عظیم یعنی در زمان حکومت دجال مسیحی شدن تعبیر کردند و آنها را با کلیسای تیاتیرا که در فصل دوم همین کتاب به آن اشاره شده و عیسی مسیح برای این کلیسا پیامی داشت و آنها را به خاطر کوتاه آمدن و همرنگی جماعت شدن مورد انتقاد قرار داد در یک ردیف می دانن. حالا اجازه بدهید با مطالعه آیات فصل 17 هم شروع کنیم، آیات را بخونیم و از خداوند بخوایم که مطالب را خودش برای ما روشن‌تر کنه و از این معانی ما درس زندگی روحانی رو بیاموزیم. آیه 1 و 2 از فصل 17 کتاب مکاشفه یوحنا اینطور میگوید: و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتن آمد و به من خطاب کرده گفت: بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آب‌های بسیار نشسته است به تو نشان بدهم، که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمره زنای او مست شدند. دوستان عزیز، این یک آیه بسیار عجیبی است که نیازمند تفکر و تعمق فراوانه. یوحنای رسول تا به حال شاهد ریخته شدن جام غضب خدا در رویا بر دنیا بود. هفت فرشته خدا در حضور او بودند که هر کدومشون یک جام غضب رو در دست داشتن. حالا یکی از این هفت فرشته پیش یوحنا میاد و به یوحنا میگه که ای یوحنا، همراه من بیا تا به تو نشون میدم که بر سر آن فاحشه معروفی که روی آبهای دنیا نشسته است چه خواهد آمد و یا بیا ببین که عاقبت او چی میشه. اولین سوال اینه که مقصود از این فاحشه بزرگ چیه؟ آیا اشاره به زنی که زنای بسیار کرده است میباشه و یا اینکه این اسم کنایه از چیز دیگری است؟ اگرچه در این مورد عقاید و تفسیرهای مختلفی هست، ولی اکثر مفسرین معتقدند که مقصود از این زن فاحشه همان افرادی هستند که در ایام مصیبت عظیم خود را خداپرست می‌دانند ولی در عین حال از دجال هم پیروی می‌کنند، هم خدا را می‌خوان هم خرما را، یعنی شامل افرادی که حقیقتاً و 100% به عیسی مسیح ایمان ندارن و تسلیم او نشدن هست. افرادی که به آسمان ربوده نشدن ولی خود رو مسیحی میخوانن. کسانی که در عمل آشکار نساختن که حقیقتاً عضو بدن روحانی مسیح میباشن. یا مسیحیان ظاهری. ولی مفسرین دیگر مقصود از این زن فاحشه را شهر عظیم روم میدانن که بر آبهای بسیار نشسته است. مقصود از این که بر آبهای بسیار نشسته صحبت از قدرت و نفوذ میکنه که بر خیلی از ممالک حکومت و حکمرانی میکند. در آیات بعدی این آبها به قومها و جماعتها و ملتهای مختلف که به زبانهای متفاوتی صحبت میکنن تعبیر شده که البته کمک خیلی بزرگی برای ما تا ببینیم که مقصود از بقیه پیام چیه. این گروه برای اثبات این عقیده به آیه 15 همین فصل نیز اشاره می کنند و آن را محک این نوع تفسیر می دانند، چون در آیه 15 می خوانیم: فرشته خدا به یوحنا گفت: آبهایی که دیدی آنجایی که فاحشه بزرگ نشسته است، قومها و جماعتها و امتها و زبانهای مختلف می باشه. و حقیقتاً هم همینطور بود، زیرا دوستان در زمان یوحنای رسول روم بر اقوامی تسلط داشت که دارای نفوس بیشمار بودند و چون که در آیه 18 همین باب ذکر شده است میگوید: و زنی که دیدی آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت میکند. چه کشورهایی طوق بندگی و اطاعت روم را به گردن نهادند تا این امپراتوری عظیم رو تشکیل داده باشم. مردم آن روزگار دوستان گمان می بردن که تمام جهان در برابر روم به زانو در آمده است و سر تعظیم و اطاعت در مقابل روم خم می کنند. حضرت یوحنا نیز به این موضوع در فصل 13 اشاره کرده که می گوید و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت بدو عطا شد و جمیع ساکنان جهان او را خواهند پرستید. شاید بگید که این تعبیر یعنی زن فاحشه در حقیقت همان شهر روم است، پس چرا بعضی از مسیحیان آن را به افرادی که قلبا مسیحی نیستند و یا به مسیحیان ظاهری تعبیر کردند؟ جواب اینه که آنان اعمال و نحوه زندگی این افراد را با آنچه که در شهر روم انجام می‌شد مقایسه کرده و در آن شباهت‌های زیادی یافتند و چون این آیات تمثیلی هستند بنابراین میشه بگیم که این دو عقیده یک هدف را بیان می کنند و آن فساد اخلاقی و بیوفایی نسبت به خدا یکتا می باشد. در ضمن یادآور بشم که مقصود از زنا در اینجا اشاره به رابطه نامشروع جنسی نمی باشه، بلکه مقصود از زنا در اینجا خیانت است و عدم وفاداری، آن هم عدم وفاداری در عهد و پیمان انسان که با خدا یکتا بسته است. یوحنای رسول منتظر است که ببیند عاقبت این فاحشه بزرگ و یا این شریر و شریران چه میشه. پس فرشته خدا به او میگه بیا و ببین، یا بیا نتیجه داوری خدا را بر این فاحشه بزرگ یا شهر بزرگ و یا مردم خائن و یا بابل عظیم ببین. آیه 3-6 رو براتون میخونم. میگه پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و 7 سر و 10 شاخ داشت و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود داشت که پر از خباثت و نجاست زنای خود بود و بر پیشانی او این اسم مرقوم بود: سر و بابل و مادر فواحش و خبائث دنیا. سر بابل و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی. آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب کردم. برای اینکه مطالب این آیات رو بهتر درک کنیم اجازه میخوام که یک بار دیگه این آیات رو از ترجمه تفسیری براتون بخونم. یوحنا میگه که فرشته خدا مرا در روح به بیابان برد. ببینید دوستان، روی این کلمه با توجه خاصی کرد، میگوید در روح مرا به بیابان برد، همونطوری که در روح به عالم آبالا یا آسمان برده شد. میگوید در آنجا زنی رو دیدم که روی یک حیوان سرخ رنگ نشسته بود و این حیوان 7 سر و 10 شاخ داشت و روی بدنش شعارهای کفر آمیز بر علیه خدا نوشته شده بود. لباس این زن سرخ و ارغوانی بود و جواهرات او از طلا و سنگهای گرانبها و مروارید بود. در دستش یک جام طلایی بود که پر از فساد و زنا و روی پیشانی او این اسم مرموز نوشته شده بود که بابل بزرگ، مادر فاحشه‌ها و فساد در دنیا. یوحنا میگه که من متوجه شدم که آن زن مسته، آن هم سرمست از خون خلق خدا و شهدای عیسی مسیح. عرض کنم این آیات را میتونه به دو گونه مختلف تفسیر کرد. اول در رابطه شخصی انسانها با خدا که آشکار کننده شرارت آدمی نسبت به خداونده، آن هم به وسیله کسانی که ادعای خداشناسی و خداپرستی میکنن. اما از سوی دیگر میتوان آن را به زمامداران امپراتوری روم نیز نسبت داد و همچنین به ایام شرارت عظیم یعنی دوره مصیبت بزرگ نیز اشاره میکند. این آیات صحبت از فساد بسیار عظیمی که بر اثر نفوذ دجال در جهان ریشه دوانده بود می نماید که زبان قاصر از بیان عمق و عظمت این گناهانه. ببینید دوستان، وقتی می گوید که این زن سوار بر حیوانی که 7 سر و 10 شاخ داشت بود، فورا توجه ما را به آنچه که حضرت یوحنا قبلا دیده بود معطوف می کنه. زیرا این حیوان 7 سر و 10 شاخ دیدیم که مقصودش همان اهریمن و یا اژدهای بزرگه و وقتی می گوید که این زن فاحشه بر این حیوان سوار بود، اشاره به رابطه بین این دو می کنه که به وسیله شیطان داره رهبری و هدایت می شه. مفسرین معتقدند که مسیحیان قرن اول وقتی این آیات را شنیدن دانستند که اشاره به نرون قیصر امپراتور روم میکنه، زیرا از نظر آنها نرون کارهایی میکرد که فقط شیطان مرتکب انجام آن میشد. برای مسیحیان قرن اول ثابت شده بود که نرون روح خود را به شیطان فروخته بود و در بند و اسیر شیطان بود. وجود آیه 5 و 6 که صحبت از شهید شدن مسیحیان بسیار و مست شدن آن زن از خون شهیدان مسیح می کند، این حقیقت را تأکید می کند. زیرا نرون امر به سوزانیدن مسیحیان می کرد و هزاران هزار مسیح را زنده زنده در میدان معروف روم جلو حیوانات درنده می انداخت تا تومه حیوانات وحشی بشه. و نرون وقتی می دید که خون مسیحیان در میدان پاشیده می شد احساس آرامش و لذت می کرد، زیرا نمیتونست ببینه افرادی در این دنیا باشن که او را به جای خدا نپرستن. حسادت و نفرت او زمانی آرامی شد که آنانی که به خدا یکتا اعتقاد داشتن خون میریختند و کشته میشدن. در فصل 13 از آیه 1 الی 8 حضرت یوحنا یادآور میشه که این جانور که 10 شاخ و 7 سر دارد و به سرهایش نام کفر است از دریا بالا میاد که از جانب آن اژدهای قوت عظیمی به او داده شده بود تا مردم را وادار او را بپرستند و به ضد خدای یکتا کفرهای بسیاری گفت. درباره نرون دوستان هر چی بگویم کم گفتم، زیرا او نه فقط مسیحیان را که به خدای نادیده ایمان داشتن را زنده زنده می سوزانید و جلو حیوانات وحشی می انداخت تا از خون آنها میدان ورزشی روم قرمز بشه، بلکه خود را خدا دانسته و مردم را مجبور می کرد که او را بپرستند. و بعد هر کسی که به ضد خدای یکتا و نادیده حرف نمی زد او را تنبیه می کردن. ولی اگر کسی به ضد خدای یکتا، خدای نادیده کفر میگفت و ناسزا میگفت، نرون به او پاداش میداد. ذکر این نکته را لازم میدانم که در مکاشفات و نوشتجات رمزی معمول بود که ملل و دوور را به جانوران تشبیه میکردند. و وقتی که یوحنا از جزیره پتموس نگاه میکرد، روم آن طرف دریای مدیترانه در عقب یونان قرار گرفته بود. پس او روم را مانند جانوری فرض میکرد که از دریا سر در آورده بود. این مخلوق از چند جهت به حیوانات مختلفه مانند پلنگ و خرس و شیر شباهت دارد و دارای شاخهای اضافی می باشه که آنها همون اشارات و علاماتی هستند که در باب هفتم از کتاب دانیال نبی نیز به آن اشاره شده است. گویا مراد کتاب مکاشفه از این اشاره این است که روم جامع تمام خصوصیات بشری است که درباره دولت‌های قبلی نیز گفته شده بود، یعنی مرکز حیله‌گری، درندخویی، بیرحمی، ظلم و ستم و کفر بود. و یوحنای رسول از شرارت عظیم آن زن فاحشه حیران می شود، اما فرشته خدا می گوید تعجب نکن، زیرا من سر آن را برایت آشکار می کنم. که به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه می خواهم که تفسیر این قسمت از کلام خدا را که فرشته خدا برامون بیان می کند در برنامه آینده به عرضتون برسونم. خدا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.